بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 174 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 114 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. این آیه بیانگر این مسئله هست که انسان اگر با شخص دومی یا بیشتر به نجوا بپردازد، یعنی به خلوت برود و به صورت خصوصی صحبت بکنند، در این صحبت‌های خصوصی در اکثرش خیری نیست. لا خیر فی کثیر من نجواهم، خصوصا اگر اهل نجوا و کسانی که صحبت مخفیانه دارند اهل مکر و حیله و اهل کلک و نیرنگ باشند. اکثر این نجواها و برقرار کردن مجلس های خصوصی و به خلوت رفتن خیری در آن نیست. الا من امر بصدقه، مگر کسی که بخواهد با کس دیگری نجوا بکند، به صورت خصوصی صحبت بکند و او را تشویق به دادن صدقه بکند، چون صدقه یکی از اموری است که مخفی ماندن آن در اکثر اوقات برتری دارد بر اینکه به صورت علنی داده شود. ممکنه شخصی نیازمند باشه و انسانی به نیاز او پی نبره و بیاد شخص دومی به صورت خصوصی، به صورت نجوا به این انسان بگه که اگر به فلانی کمک بکنی خیلی خوبه، چون انسان نیازمندیه و در حالت فقره. او معروف، یعنی که میخواد امر به معروفی بکنه. انسانی رو میبینه که کار نادرستی انجام میده، دچار اشتباهی است و گوش زد کردن اشتباه دیگران در جلو دید دیگران کار درستی نیست، بلکه ممکنه که نتیجه برعکس بده و اون شخص موضع‌گیری بکنه و بگه چرا داری جلو دیگران به من این حرفو میزنی. هرچند اون حرف ممکنه حق باشد، ولی این عزت نفسی که انسان دارد باعث موضع‌گیری میشه. بنابراین اگر ما در شخصی دیدیم که کاری داره انجام میده که شایسته نیست، اشتباه میکنه، باید اونو به گوشه برد و به صورت خصوصی با او صحبت کرد تا تأثیر این حرف در اون قوی تر باشه. او اصلاح بین الناس، یا هم این که بین دو نفر یا بین چند نفر مردم مشکل پیش اومده، درگیری رخ داده و شخصی بیاد بین اینها میخواد صلح ایجاد بکنه، اینجا هم نیاز به صحبت‌های خصوصی است. با گروه اول به صورت خصوصی صحبت بکنه، بعد بیاد با گروه دوم به صورت خصوصی صحبت بکنه، میانجیگری بکنه، حرفای رو بزنه و مسئله رو به سمتی سوق بده و جهت بده که صلح ایجاد بشه. این سه مورد نیاز به جلسات خصوصی داره، نمیشه در ملای عام در جلوی همه مردم این مسئله رو مطرح کرد. یا اگر هم حالتهای مشابه وجود داشته باشه که به این سه گزینه بر بگرده، ممکنه باز هم فروعی وجود داشته باشه که بر بگرده به این سه مورد، یا حالتهای دیگر که در آن تقوای الهی وجود داشته باشه. اما دیگر حالتهای رفتن به خلوت با دیگران و صحبت کردن و نقشه کشیدن و بررسی کردن مسائل، اینا خیری در آن نیست. و در حقیقت این آیه در امتداد آیه 108 از صفحه قبل بود که فرمود و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. انسانهای خائن، خیانتکارها، کسانی هستند که شبانه میشینن با همدیگه خلوت میکنن و نقشه میکشن تا اینکه چگونه بتوانند آن گناهی که مرتکب شده اند، آن خیانتی که انجام داده اند را برگردن دیگران بیاندازند و خود را از آن خیانت در ظاهر بیگناه ثابت بکنند و نشان بدهند. یا همچنین آیات دیگری که در همین سوره آمده بود، مثلا در صفحه 91 آمده بود که و یقولون طاعت فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذي تقول. انسان‌های منافق تا زمانی که در مجلس تو هستن ای پیامبر، میگن طاعه، میگن ما فرمانبر هستیم، اطاعت میکنیم از دستورات الهی. فاذا برزوا من عندك، ولی وقتی از نزد شما خارج میشون، میرن سراغ مجالس خصوصی خودشون، اونجا هستن که بیت طائفه منهم غیر الذي تقول، میشنن حرفای میزنن برعکس و در تضاد حرفایی که شما میزنید. پس این بیتوته در شب سخن گفتن تا کسی اونا رو نبینه در تاریکی شب، یا حتی اگر در روز باشه ولی در اتاقهای بسته و محکم، اینا اکثرا خیری در آن نیست. و هر موضوع و هر مسئلهی که خیری در آن نباشه، الله متعال اون رو به سرانجام نخواهد رساند. به همین دلیله که در زندگی پیامبران میبینیم وقتی میخوانیم قومشون و مکرو، میان مکر میکنن، نقشه میکشن که چگونه این پیامبر رو بکشن، و مکر الله. چون اینا دارن مکر میکنن، الله تعالی هم مکر میکنه، والله خیر الماکرین. و مکر الله تعالی بسیار بهتر و برتر است از مکر هر کس دیگری. پس این میشه نتیجه این جلسات خصوصی که بر علیه اهل ایمان و اهل تقوا گرفته میشه. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، و هر کسی که در این حالت استثناء که اومده بود، اگر دستور به صدقه دادن باشه، اگر امر به معروفی باشه، اگر ایجاد صلح بین مردم باشه، در این حالت ها کسی که این کارها را به منظور رضایت و خوشنودی پروردگار انجام بده، یعنی تشویق درش هست، یعنی خوبه که این کارها صورت بگیره، در اون دستمزدی وجود نداره، این کارهاییست که مردم به صورت مجانی انجام میدن، اما ممکنه براشون دردسر هم درست بشه، خصوصا کسی که میانجیگری میکنه بین دو نفر یا بیشتر و میخواد ایجاد صلح بکنه، کار خطرناکی داره میکنه. هر آن ممکنه که این دو طرف بر علیه این شخص میانجیگر هم موضع‌گیری بکنن، تو داری بین ما بیشتر خراب میکنی. ولی باید این چیزا به وجود بیاد، اختلافات در بین مردم رخ خواهد داد و نیاز به یک شخصی هست که صلح ایجاد بکنه. پس این تشویق وجود داره، کارهای خدماتی اجتماعی، نیازمندی های جامعه را برطرف کردن، اشخاصی باید باشن که این کارها را انجام بدن، و همانطور که گفتم مجانی است، در آن درآمدی وجود نداره. کسی که این کارها را انجام بده برای رضایت و خوشنودی پروردگار، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، ما نیز در مقابل نیت این شخص و در مقابل کار و فعالیتی که انجام داده به او اجر بزرگی خواهیم داد. اجر چنین انسان‌های درست در دنیا اجر و پاداشی ندارند، ولی در آخرت نزد الله متعال اجر بسیار بزرگی برای آنها در نظر گرفته شده. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، کسانی هستند که بعد از اینکه هدایت برای آنها واضح و آشکار شد، حق و حقیقت برای آنها مشخص شد، یعنی اینکه علم حاصل شد، فهمید که این درسته، این نادرسته، این حق، این باطله، این هدایت، این گمراهی است، ولی با این وجود میاد با رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت میکنه. و من یشاقق، یشاقق یعنی مخالفت کردن، چه در اصل ایمان باشه و چه در فروع ایمان باشه. کسی که در اصل دین با پیامبر مخالفت میکنه میشه کافر، منافق، مشرک، جبهه میگیره، وارد جنگ میشه، مانند ابو جهل. ابو جهل حق رو میدونست، طرفداران ابو جهل هم حق رو میدونستن، میدونستن که پیامبر برحق. یهود بین خودشون میگفتن که این پیامبر برحقه، ولی به مخالفت با پیامبر پرداختند، ایمان نیاوردن به پیامبر. و در دایره ایمان کسی که ایمان بیاره به پیامبر و داره دستورات الهی و دستورات پیامبر رو میشنوه و میفهمه، ولی با این وجود عمدن میاد مخالفت میکنه، سرپیچی میکنه. من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه هدایت براش واضح و آشکار شد. اگر مسئله ممکنه که هنوز مشخص نباشه، حق و باطلش درست واضح نیست، انسان سعی و تلاش خودش هم کرده در فروع ایمان نه در اصل ایمان، و به اشتباه بره، خب این اشتباهات به عنوان خطا در پایان سوره بقره آمده که ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اگر اشتباه کردیم ما را مؤاخذه نکن. و در حدیث آمده که قد فعلت، الله تعالی می فرماید که من این کار را انجام دادم برات، یعنی اشتباهات شما رو مورد مؤاخذه قرار نمیدم. ولی اگر مسئله مشخصه، خوردن مشروبات الکلی همه میدونن که حرامه، حتی نامسلمونش هم میدونه که مسلمان ها میگن حرامه، ولی بازم داره این کار رو انجام میده. یا گناهانی که معروف و مشهور هستن همه میدانن، ولی بازم داره اون کار رو انجام میده. میدونه که بعد روزی 5 بعد نماز بخونه ولی نمیخونه. میدونه که تو رمضان بعد روزه بگیره، همه میدونن ولی نمیگیره. اینا میشه مخالفت با الله و رسول. و کسی که با رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت میکنه، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و میره از راهی تبعیت میکنه، اون راهی رو ازش پیروی میکنه و دنبال میکنه که راه مؤمنین نیست، راه کفاره. ما دو راه داریم، راه ایمان و راه کفر. راه ایمان صراط مستقیمه، راه کفر شاخه های بسیار زیادی داره، از آن بنوان سبل یاد میشه. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، از راه های گوناگون دیگر که راه گمراهی است تبعیت نکنید، چون شما رو به گمراهی خواهد کشاند. کسی که این کار رو بکنه، نولهی ما تولا، چون خودش این راه رو انتخاب کرده، ما هم او را در این راه قرار می دهیم. نولهی ما تولا، تولا یعنی این که انسان چیزی رو دنبال می کنه. ولایت از همین کلمه است. وقتی میگی من ولی فلانی هستم، یعنی به دنبال دوستی او هستم، میخوام راه او رو دنبال بکنم، میخوام من و او با هم دیگه مثل هم بشیم، پس دنبال این مسئله هستی. اینجا میفرماید چون این شخص به دنبال این راه هست، راه گمراهی هست، ما هم او رو در اون راه قرار میدیم، نولهی، میفرستیمش به همون سمت. و نصلهی جهنم، و آتش جهنم را با او شعله ور میکنیم، چون در وصف جهنم آمده که وقودها الناس والحجاره، آتش هیزم جهنم، هیزم جهنم از مردمانی که در آن افکنده میشوند، و از آن بت‌هایی است که از سنگ تراشیده شده و مورد پرستش قرار میگرفتند، و آنها را هم در جهنم میریزند. در سوره انبیاء آمده که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، خودتون و اون چیزایی که میپرستیدید همتون وارد جهنم میشید. مشرکین، کسانی که بت پرستی میکردن. پس این میشه عاقبت این شخص در آخرت، و ساعت مسیرا، و راه جهنم راه بسیار بدی است، مسیر بسیار بدی است، هیچ خوبی در اون وجود نداره. ولی خب این مسئله داره به کجا برمیگرده؟ به اینکه انسان خودش داره این راه رو انتخاب میکنه. انسان یک اختیاری داره، یک اراده‌ای داره که این اختیار و اراده ناقص هست البته. یعنی در نهایت زیر مجموعه اراده الهی است، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. و وما تشاؤون الا ان يشاء الله در قرآن بارها اومده. شما جز آنچه که الله بخواهد نمیتوانید کار دیگری انجام بدهید. ولی باز هم با توجه به این اختیار ناقص و این اراده ناقصی که ما داریم، با توجه به همین مورد مؤاخذه قرار میگیریم. چون وقتی ما سر دو راهی گیر میکنیم، در خودمون احساس میکنیم که قدرت انتخاب داریم، میتونیم از این راه بریم یا از این راه بریم. کسی که میخواد از عوض بره به شیراز، دو تا راه داره، میتونه از راه فیروزآباد بره یا از راه جهرم بره، دو تا راست، قدرت انتخاب هم داره. پس ما در مقابل این اراده ناقص اهل تکلیف هستیم، و اگر کسی راه کج انتخاب کرد، خودش داره آخرت خودش رو خراب میکنه. به همین دلیل در قرآن بارها میفرماید که بما کسبت ایدیکم، بما قدمت ایدیکم، بما تعملون، در مقابل کارهایی که خودتون انجام دادید. هرچند باز میگیم این کارهایی که ما انجام میدهیم باز هم از اراده الهی خارج نیست، ولی ما تأثیر داریم در این مسائل، بی تأثیر هم نیستیم. پس این میشه آخر عاقبت کسی که خودش راه غیر مؤمنین رو انتخاب میکنه. مؤمنین دارن در این سمت میرن، اون میره یک راه دیگه انتخاب میکنه. و این آیه از جمله آیاتی است که به آن استدلال شده در اینکه اهل ایمان به صورت کلی به گمراهی نخواهند رفت تا آخرین روز از روزهای دنیا. عموم مؤمنین به چه سمتی می روند، آن راه راه حق است، به صورت کلی البته. چون اینجا فرموده سبیل المؤمنین، پس راه مؤمنین اعتبار داره، و الله متعال همه مؤمنین را در گمراهی قرار نمیده که در یک مسئله دچار گمراهی بشن. سپس فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. این آیه جلوتر هم آمده بود در همین سوره، در صفحه 86 می فرماید که الله متعال گناه شرک را نمی بخشد. کسی بیاد در عبادت پروردگار شریک قرار بدهد، یا در ذات الهی شریک قرار بدهد، یا در صفاتی که فقط از آن الله متعال است شریک قرار بدهد، بخواهد خود یا دیگری را متکبر سازد. کبر یکی از صفات مختص پروردگاره، متجبر بودن همچنین. این مسائل اگر کسی در پیش بگیرد و به اصطلاح بخواهد یکی از حقوق الهی را برای خود یا برای دیگران قرار بدهد، چنین انسانی اگر بر این گناه بمیرد و قبل از مرگش توبه نکنه و بر نگرده، به هیچ عنوان مورد مغفرت و آمرزش الهی قرار نخواهد گرفت. ان الشرك لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است، و هیچ مشرکی وارد بهشت نخواهد شد. در حدیث آمده که ان الجنه لا يدخلها الا نفس مؤمنه، جز نفسی که مؤمن هست نفس دیگری وارد بهشت نخواهد شد. در سوره مائده از پیامبر عیسی علیه السلام این گونه آمده که انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواه النار، کسی که به الله تعالی شرک بورزه بهش بر اون حرام می شود، بهش را نخواهد دید و جای او در جهنم خواهد بود. و در حدیث قدسی آمده که من عمل عملا، هر کسی که کار خوبی انجام بده، اشرک فیه معی غیری، در اون کار کسی دیگری را همراه من شریک قرار بدهد، یعنی ریا داشته باشه، کارش ناخالصه، خالص برای پروردگار نیست، پروردگار میفرماید ترکته و شرکه، اونو با شرکش به حال خودش رها میکنم و اون عملو نمیخوام و این انسانو نمیخوام، مورد رضایت او نخواهد بود، یه به درد نمیخوره این انسان. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و غیر از گناه شرک هر گناهی که پایین تر از شرک باشه پروردگار برای هر کسی که بخواهد میبخشد. من میگره به مشیت الهی، برای چه کسی بخواهد ببخشد، برای چه کسی نخواهد ببخشد، دیگه این مسئله برمیگرده به مشیت و اراده پروردگار و هیچ کس نمیتونه تو این مسئله دخالت داشته باشه. و من یغفر الذنوب الا الله، غیر از ذات الهی هیچ کس نمیتونه گناهان رو ببخشه. این مسئله از ویژگی های پروردگاره و این تا زمانی است که بنده توبه نکرده باشه. بنده گناه اهل ایمان هست، مرتکب شرک نشده، ولی مرتکب گناهان دیگه میشه. هر گناه دیگری ممکنه انجام بده، گناهی که او را به حد شرک و کفر نرساند و از این گناهان هم توبه نمی کنه و میمیره و این گناهان تو پروندهش هست. اینجاست که پروردگار میفرماد که بدون توبه این انسان من اگر بخوام ببخشم میبخشم برای هر کسی که بخوام، اونم بدون توبه. ولی اگر توبه صورت بگیره که وعده الهی برای اینه که تمام گناهان با توبه بخشیده بشه، حتی گناه شرک و کفر و الحاد. پس بحث این آیه بر سر اینه که شخصی بمیرد و از گناهانش توبه نکند. یکی از راه‌های بخشش این گونه گناه‌ها مغفرت الهی است. همینطوری میخواد بندش رو مورد بخشش قرار بده و کسی هم نمیتونه اعتراض بکنه. البته مکفرات بیشتری هم وجود داره، مانند مصیبت‌هایی که بر انسان وارد میشه. این مصیبت ها خودش سبب بخشوده شدن گناهانی میشه که ما از آنها توبه نکردیم یا فراموش کردیم توبه بکنیم، یا وقتی انجام دادیم به ذهنمون خطور نکرده که این گناهه، یا ممکنه حرفی با زبانمون گفته باشیم که زیاد اهمیتی بهش ندادیم ولی خیلی نزد الله متعال اهمیت داشته، یا در مورد شخصی که گفته میشه اهمیت داشته. و این گناهان معمولا انسان چون متوجهش نمیشه خب توبه هم نمیکنه، ولی در پرونده انسان ثبت میشه و این گناهان با این مصیبت ها بخشیده میشه. کفارات هستن مصیبت هایی که بر انسان وارد میشه، آنچنان که در احادیث بسیار زیاد آمده. حتی خاری که در بدن انسان فرو میرود هم باعث بخشیده شدن گناهان انسان میشه، حتی شوکتو یشاکوها در حدیث آمده. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، و هر کسی که مرتکب گناه شرک بشه این انسان به گمراهی بسیار دوری رفته، خیلی راه کجی انتخاب کرده. شما تصور اینو داشته باشید که الله متعال جهان هستی رو برای چه آفریده؟ این همه کائنات و مخلوقات، این همه چیزای عجیب غریبی که ما میبینیم و میشنویم و میگیم که علم امروز اومده اینا رو کشف کرده، و دقت بکنیم که علم امروز داره کشف میکنه، یعنی که الله تعالی اونا رو خلق کرده و اینا فقط دارن میفهمن که اینا این طوریه و ما داریم تعجب میکنیم از این داده های علمی که چه خبره در جهان. خب این همه هستی، این همه کائنات، این همه خلقت برای چی بوده؟ برای اینکه فقط اهل تکلیف ذات الهی را عبادت بکنن. بعد از این آن بندهی که راه شرک انتخاب میکنه میاد با تمام این مسائل مخالفت میکنه و میره ذاتی را عبادت میکنه که شایستگی عبادت را نداره. خب چنین گناهی آیا قابل بخشش هست؟ این همه امکانات به ما داده شده، قدرت بدنی به ما داده شده، قدرت این که بتونیم زندگی بکنیم، امکاناتی که برای ما فراهم شده در این کره خاکی، بازم انسانی بلند بشه به جای اینکه ذات الهی رو عبادت بکنه بره مثلا گاو بپرسته، سنگ بپرسته، ستاره بپرسته، خورشید بپرسته، آتش بپرسته، این کجا داره میره این انسان؟ همونطور که قرآن فرموده فقد ضل ضلالا بعیدا، این داره در گمراهی به راه بسیار دوری داره میره. هدایت در جای دیگریه و این فاصله بسیار زیادی با هدایت داره و این میشه تباین بین شرک و توحید. شرک کجاست؟ توحید کجاست؟ ولی گناهان کمتر از شرک، گناهانی که اهل ایمان انجام میدهند، به ایمان نزدیک، دور نیست زیاد از ایمان، او را از ایمان خارج نمی کنه. این یدعون من دونه الا اناثا، مشرکین کسانی که آلهه و ذاتهای دیگری رو انتخاب کردن و عبادت می کنند، جز این که اناث رو عبادت می کنند کار دیگری انجام نمی دن. اناث یعنی چی؟ اناث چندین معنی داره. معنی اولش اینه که جمع تکثیره. اناث یعنی آلهه، صفتی است برای اسمی محذوف، یعنی آلهتن اناثا، بتها. و این در صورتی که عبادت باید برای اله واحد باشه. یک اله برحق داریم ما، یک معبود برحق داریم، و الهکم اله واحد، معبود برحق شما یک معبود بیشتر نیست. ولی نگاهی بندازیم به مشرکین، میبینیم مثلا در مکه آن زمان 360 بت در کعبه آویزون کرده بودن. خب این چند تا الهه؟ 360 تا اله در مقابل اله واحد. و اگر نگاهی بندازیم به معبودهایی که امروزه داره عبادت میشه توسط بشریت، چند تا معبود دارن؟ در هندوستان میگن 72 ملت وجود داره و هر ملتی نمیدونم چند تا بت دارن. خب اینا تشتت، همیشه تشتت، راه های گوناگون رفتن دلالت بر اشتباهه. وقتی که پیامبر مبعوث شد، یکی بهش میگفت ساحر، یکی میگفت کاهن، یکی میگفت مجنون، یکی میگفت شاعر. این تشتت، این پراکندگی، پراکندگی نشانه از باطل بودن حرفه. یعنی که حرفایی که دارن به پیامبر میزنن همش باطله. چون اگر انسان میخواد بیان حقیقت داشته باشه، با یک جمله اونو بیان میکنه، نیازی به پراکندگی در تعبیر نداره، چون حق یکیست. وقتی در یک مسئله اختلاف پیش میاد، هر مسئله‌ای که باشه، 10 تا مثلا نظریه در این مسئله وجود داره، یکیش حقه، 9 تاش باطله. الان اون ذاتهایی که دارن غیر از ذات الهی مورد عبادت و پرستش قرار میگیرن، فقط ذات الهی حقه و دلایل بر حق بودن اونم واضح و آشکاره. جهان هستی را آفریده، خود شما را آفریده با تمام امکاناتی که داری، ولی آن بت‌هایی که در کنار الله تعالی دارن پرستش میشن باطلن، چون هر یکی چیزی برای خودش درست کرده. و بت‌هایی هستن که باطل بودن آنها هم واضح و آشکاره. اینا چه کار کردن که تو داری اونو عبادت میکنی؟ حتی شخصی که داره اونو پرستش میکنه از اون بت کامل تره، چون حداقل این انسان زنده است، قدرت داره، حرکت داره، ولی اون تخت سنگی بیشتر نیست، نه روحی داره، نه حرکتی داره، نه میتونه برات کاری بکنه، نه صداش بزنی جوابت میده. تمام این مثال در قرآن آمده، این بوتو صدا بزنی جواب تو رو نمیده. پس چرا داری اونو عبادت میکنی؟ چرا داری آتیش رو عبادت میکنی؟ آتیش چیکار کرده برات؟ خالق آتیش رو عبادت بکن، الله. چرا داری خورشید رو عبادت میکنی؟ چرا داری ستاره رو عبادت میکنی؟ قل اعوذ برب الفلق، پروردگار فلق را عبادت کن. قل اعوذ برب الناس، پروردگار مردم را عبادت کن. فلیعبدوا رب هذا البيت، پروردگار این خانه را عبادت بکنید، نه اینکه این خانه را عبادت بکنید. این یکی. پس ای یدعون من دونه الا اناثا، که البته دعا در این آیه از کلمه دعا اومده دیگه، ای یدعون. و اکثر عبادت ها که در قرآن آمده با کلمه دعاست، چون ما دعا دو نوع دعا داریم، دعای مسئلت یعنی اینکه انسان از الله درخواست میکنه که فلان چیزو بهم بده، سوال داره، و دعای عبادت. دعای عبادت اون حمد و ثنایی است، آن پرستش ها و عبارت هایی است که انسان به اون عبادت در مناسک عبادی خودش به کار میبره و اونا رو میگه، ستایش ها میشه دعای عبادت. پس اینجا دعا به معنی عبادته، یعنی اینا جز این که در معبودهای خودشون دچار پراکندگی شدن چیزی دیگری نیستند، و خود این مسئله دلالت بر باطل بودن کار آنهاست. و گفته شده اناث، چون اناث معنی مؤنثه، از مؤنث گرفته شده، و مؤنث یعنی جنس ماده. ما پروردگارمان اسمش العزیز است، آنها اومدن برای خودشون عزا انتخاب کردن، عزا مؤنث عزیزه. افرائیتم اللات والعزا، اللات گفته شده در مقابل اسم الله، الله از لحاظ لغوی اسم مذکره و اللات از لحاظ لغوی اسم مؤنث، تای تانیث داره. و منات الثالثة الاخرى، من مناه، منات مؤنث، الکم الذکر و له الانثى، آیا برای خودتون وقتی چیزی انتخاب میکنید از لحاظ قدرت، چون جنس مذکر قوی تره به صورت کلی از جنس مؤنث، وقتی خودتون مشرکین میخواید یک چیزی انتخاب بکنید به دنبال جنس مذکر و نر هستید. حتی در عالم مجازی هم میگن این سنگ نره، یعنی قدرت داره، قویه، شل نیست، ضعیف نیست. یا حتی در مورد آتیش هم میگن این آتیش نره، این آتیش ماده است، یعنی میخوان بیان قدرت و ضعف رو برسونن. به صورت کلی هر چیزی که مذکر باشه قوی تره، قدرتش بیشتره. میفرماد الکم الذکر و له الانثى، وقتی خودتون میخواید چیزی انتخاب بکنید میایید نرش رو انتخاب میکنید که قوی تره، و اونایی که مؤنثن برای الله تعالی قرار میدهید. چون مشرکین یک باور دیگری که داشتن میگفتن ملائکه دختران پروردگار هستن، و میگفتن که الله تعالی با جن ازدواج کرده و جعلو بینه و بین الجنت نسبا، دستور صافات اومده، و از این ازدواج دخترانی حاصل شده که به آنها ملائکه گفته میشه. این ادعای بود که مشرکین میکردن، و قرآن پیوسته این ادعا رو در قرآن محکوم میکنه و اونو باطل اعلام میکنه که هرگز چنین نیست. پروردگار نه با کسی ازدواج کرده، لم یلد ولم یولد، و نه هم زائیده شده و نه هم فرزند داره. انا یکون له صاحبه، در سوره انعام آمده، چگونه ممکنه الله تعالی همسر داشته باشه؟ صاحبه نه همسر، چنین چیزی ممکن نیست. ذات الهی نیاز به هیچی نداره، بلکه همه چی بی نیازه. اینم یک تفسیر دیگه از در کلمه اناث، که ملائکه را دختران پروردگار قلمداد می‌کردند، و اینا همش باطله و صحت نداره. و ای یدعون الا شیطانا مریضا، و اهل شرک جز این که شیطان متمرد را عبادت بکنند کار دیگری انجام نمیدن. ابلیس متمرد، سرکش، متمرد یعنی سرکش، چون ابلیس در مقابل دستور الهی سرکشی کرد، گفت من سجده آدم نمی کنم، جنس من از جنس آدم بهتره، من از آتش آفریده شدم، آدم از خاک آفریده شده و آتش بر خاک برتری داره،
و شروع کرد به دلیل آوردن و بهانه گرفتن و کسانی که از دستورات الهی سرپیچی میکنن و ذات الهی را عبادت نمیکنن و راه شرک و کفر در پیش میگیرن، در حقیقت دارن مثل ابلیس فکر میکنن. چون ابلیس هم گفت که من دستور الله را اجرا نمیکنم. سپس ادامه آیات که شیطان در آن مورد لعنت الهی قرار گرفت، لعنه الله، یعنی اینکه از رحمت خودش تردش کرد، و مسائلی که شیطان یا ابلیس هنگامی که مورد طرد و طرد رحمت الهی قرار گرفت، اونها رو گفت که من این کارها رو با بنی آدم انجام خواهم داد، که انشاءالله این مسائل را در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.